بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یکی از مباحثی که پیش از ورود به مسائل منطقی بایستی بهش توجه حداقل اجمالی داشته باشیم زبان منطقه. خب به طور طبیعی زبان منطق مانند هر زبان علمی دیگر تحت سیطره زبان طبیعیه، همونطوری که مثلا ما فیزیک میخواییم بخونیم به زبان فارسی میخونیم، به طور طبیعی ما فارسی زبان ها هر علم دیگری رو میخواییم بخونیم به زبان فارسی میخونیم. خلاصه یه زبان مادری یا زبان نامادری میخواییم انگلیسی هم بخونیم به زبان انگلیسی میخونیم. پس زبان طبیعی که بشر با آن تکلم میکنه، خواه میخواد زبان مادری باشه خواه میخواد غیر مادری باشه، یه زبان طبیعی است. منطق رو هم میخواییم بخونیم یا به زبان یونانی میخونیم، یه زبان طبیعی است. یا به زبان سوریانی میخونیم، یه زبان طبیعی است. یا به زبان عربی میخونیم که مثلا ما منطق رو مثلا به زبان عربی بخونیم، یه زبان طبیعی است. یا به هر زبان دیگه بخونیم یه زبان طبیعی است. اما قواعد عقلی گاهی در چنبره زبان طبیعی میفته و اون پیام اصلی خودش رو به نحو عقلی نمیتونه از طریق این زبان منتقل کنه. اینجا ما از واژه و اصطلاح کج یا کج تابی زبان استفاده میکنیم، میگیم زبان درست برای بیان اون حقایق عقلیه، اما به دلیل کجتابیی که داره آنچنان که باید نمیتونه آن را منتقل کنه. منطق در بعضی از موارد به چنین کجتابی زبان دچار میشه که اگر ما زبان مصنوعی بر اساس چارچوب عقلی منطقی انتخاب بکنیم چه بسا ممکن است با هیچ یک از این کجدابی که یه نمونهش رو در این جلسه اشاره میکنم برخورد نکنیم. اما خب به هر حال ما میخواییم منطق را به زبان طبیعی مادری خودمون یا غیر مادری خودمون بشناسیم. بنابراین با چنین مشکلاتی مواجه میشیم و اگر زبان را مصنوعی کردیم نهایتاً بایستی اون زبان را، زبان مصنوعی را به زبان طبیعی برگردونیم. اگر برگردونیم یا دچار دوباره همین کجتابی میشیم و یا اگر دچار کجتابی نشویم مواجه با یک مضمون و محتوایی میشیم و اون مضمون و محتوا قدری مبهمه و اون غرض از خواندن منطق را قدری خدشه‌دار میکنه. پس با زبان طبیعی که منطق را میخونیم بایستی کژدار و مریض رفتار کنیم، هم کژ کنیم هم نریزه، کژدار و مریض. سلام علیکم و رحمت الله. یک کژدابی زبان که تا زمان تقریبا قرن ششم این کژدابی مورد توجه منطق‌دان‌ها نبود. به تفصیل مورد مداقه قرار نگرفته بود. در این زمان یواش یواش متوجه چنین کژدابی پیدا کردند و دچار چاره جویی بر اومدن. و این جالبه که منطقدان میخواد قانون عقلی بگه. اگر قانون عقلی در سیطره چنبره زبان گیر کنه به گونه ای که خدشه در قانون عقلی ایجاد بشه، معلوم میشه چی؟ بایستی از این چنبره خودش را نجات بده. قانون عقلی که معنا نداره غلط باشه، اما ما اتفاقا میبینیم داره غلط در میان. قانون قانونه، قانون غلط معنا نداره. هرگاه مواجه با غلط شدید بدونید که اونجا قانون در کار نیست یا انحراف در قانون ایجاد شده. خب ما یه قانون عقلی داریم، اون قانون عقلی به ما میگه اجتماع نقیضین محاله، ارتفاع نقیضین محاله. این است و جز این نیست. یا این قضیه صادقه و نقیضش کاذب، یا این قضیه کاذب است و نقیضش صادق. بلازم میگن نقیض کل شیء رفع و هو. خب پس یه قضیه داشته باشم نقیضش چیه؟ چنین نیست که هست. چنین نیست که رو اگر بخوایم به زبان متعارف تعریف بکنیم یه خصوصیت پیدا میکنه، با اون خصوصیت و اون به اصطلاح نکته سنجی زبانی که اون خصوصیت رو داره توضیح میده ببریم، یه محتوای جدیدی به دست میاد. اگر اصل کاذبه، این نقیض با این محتوای جدید بایستی صادق باشه، چون که در پوشش زبان داره اینو مطرح میکنی. علل اصول همه جا درست در میاد. این که میگم علل اصول تفصیل هنوز نداره، یعنی میاییم این مورد بررسی میکنیم طبق قانون پیاده میکنیم میبینیم درسته، مورد دوم سوم سیوم میبینیم درست در میاد. به یک موقعیتی برخورد میکنیم، در اون موقعیت میبینیم اینجا داره مشکل ایجاد میکنه. این موقعیت تا قرن پنجم ششم زمان برده، توجه نشده بود. در قرن پنجم ششم متوجه این نکته شده که اینجا دچار مشکل شده. حالا که مشکل شده، قانون عقلیمون که مشکل نداره. قانون عقلی میگه اگر اصل صادقه نقیض کاذب، یا اصل کاذبه نقیض صادق. پس اینجا هم اگر این اصل کاذبه، حالا مورد میگیم اصل کاذب، پس باید نقیض صادق باشه. اینجا نقیضش هم میبینیم کاذب میشه. مگه امکان داره یه اصل و نقیض هر دو با هم کاذب باشن؟ امکان نداره. خب چی شده چنین وضعیتی پیش اومد که اصل کاذب نقیضش هم از داره کاذب در میاد؟ کژتابی زبان. پس بایستی اینجا با لطائف الحیل چیکار کنیم؟ از این کجتابی عبور کنیم. خب برای اینکه این روشن بشه کاملا مقصود چیه، لازم است من مثالی رو بزنم، رو مثال توضیح بدم که هم ذهن دوستان آشنا بشه به اون بحثی که با فاصله شاید تو ذهنشون نباشه و من بخوام بدون مثال توضیح بدم شاید روشن نشه مقصود چیه. ما یه قضیه‌ای داریم، قضیه مرکبه. قضیه مرکبه، خب این قضیه بعض الانسانه بعض الحیوانه انسانون بلده، بعض الحیوانه انسانون بلده. اشتباه نکنم مثال رو، اشتباهی ننویسیم. بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما. ببینید این بالفعل و این لا دائما دو تا قید هستند در این قضیه، چون که دو تا قید هستند مفادشون مفاد عطفه. بعضی از انسان‌ها، اول می‌خوام بعضی از حیوان‌ها مثل انسان، مثل زید، مثل عم، مثل بعد انسانم بالفعل، خب زید و عمر و بعد انسان بالفعل. لا دائما، این لا دائما یعنی چی؟ یعنی این بعضی که بالفعل انسانن میتونن حیوانیت داشته باشن در برهه‌ای از زمان و میتونن در برهه دیگر از زمان حیوانیت بدون انسانیت داشته باشن. پس وقتی میگیم بعض الحیوانه یعنی زید، عمر، بکر، خب اینها انسان بالفعل هم روشنه، انسان بالفعل هم. اما همینا حیوان هستند و در بعضی از زمانها حیوان است و انسان نیستند، امکان داره؟ نداره. این گزاره بس کاذبه. چرا؟ برای اینکه قید دوم این است که این فعلیت انسان استمرار نداره، قطع میشه، اما حیوانیتش باقیه. خب ما چنین چیزی در خارج نداریم که، برای اینکه انسانیتش بره حیوانیتش هم میره، نه اینکه حیوانیتش بمونه و انسانیتش بره. پس امکان نداره در برهه‌ای از زمان حیوانی را پیدا بکنی انسان باشه و در برهه‌ای دیگر از همین به اصطلاح زمان که در ادامه هست مثلا چی؟ حیوانیت که موضوع است باقی بمونه، انسانیت که محمول است باقی نمونه. شما اگر مثال رو عوض بکنی بگی بعض الحیوان ابیض بالفعل لا دائما، چیه؟ اشکالی تولید نمی کرد. چرا اشکال تولید نمی کرد؟ رنگش عوض شده، رفته آفتاب گرفته، چی شده؟ برونزه شده، سیاه‌پوست بودن، سفیدپوست بودن رو از دست داده، آسمون زمین نمیاد. اما وقتی شما میگی بعض الحیوان انسانان، انسان یعنی جنس ناطقیت رو داره، جنس ناطق، فصل ناطقیت رو داره، فصل ناطقیت رو از دست میده، فرض داره که جنسش باقی بمونه و فصل رو نداشته باشه. این فرض در خارج ما نداریم که، پس این گزاره کاذبه. خب این گزاره رو اگه به صورت تفصیلی بنویسیم،
این یک گزاره نیست، در واقع دو تا گزاره است. دو تا گزاره اینه: بعضل حیوانه انسانون بالفعل و لا شیء من الانسانه، لا شیء من الحیوانه، لا شیء من الحیوانه به انسان بالفعل. بالفعل یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست نه به اصطلاح حیوانیت برای انسانیت برای حیوان دوام داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در برهه‌ای از زمان حیوانیت میمونه و انسانیت میره. خب در پس یه پاره زمانی پیدا میشه که انسانیت برای حیوان نیست. خب این دروغه. چرا؟ برای که هر حیوانی رو موضوع قرار بدی، عصفور رو بذار، بگو بعض العصفوره، بعض الحیوانه عصفوران بالفعل لا دائما، باز اینم کاذبه. حیوانیتش عصفوریتش بره، حیوانیتش هم میره.
خب این در اتا وسوخ چی میشه؟
چی؟
وسوخ اونایی که مسخ میشن از انسانیت تبدیل به حیوان میشن. این قضیه
تصورش رو داریم، تصدیق نداریم. مسوخ اصطلاحی رو میگی، مسخ نه، اون انسانن، در عین انسانن صفت حیوانیت رو داریم. ما در قیامت هم همینجوریم، به شکل خنزیره، یعنی خوی خنزیری رو داره، اما در عین انسانیت خنزیره. به الا اگه خنزیر باشه که عذاب نمیشه برایش،
عواطور نسوزا.
بله، خنزیر، خنزیر احساس چی میکنه؟ عذاب میکنه. الان خنزیری که داریم نه، حیوان دیگه. یکی از مخلوقات خدا سگه، یکی از مخلوقات خدا خنزیره، یکی از مخلوقات خدا مورچه است. اما انسان تو قیامت مورچه باشه، در عین انسانیت که حقیقتی است الهی، اونقدر غلب شده شده مورچه، این براش عذابه. دقت میکنید؟ خب بگذارید ببینید، بالفعل اشاره به بخش اول، لا دائما اشاره به بخش دوم. اینجا چی داریم؟ واو جمع. خب ببینید، این کل چنین نیست. اگر بگیم بعض الحیوانه انسانم بالفعل لا دائما، یا بگیم بعض الحیوانه انسانم بالفعل و لا شیء من الحیوانه به انسان بالفعل، این رو بگیم، بگیم چنین نیست که بعض الحیوانه انسانم بالفعل و لا شیء من الحیوانه به انسان بالفعل. چنین نیست یعنی چی؟ یعنی چنین نیست که این عاطف، درسته؟ غلط نیست. خب حالا معنای چنین نیست که بعض الحیوان انسان بالفعل ولا شیء من الانسان من الحیوان به انسان بالفعل یعنی چی؟ بایستیش تبدیل بکنیم معناش را. اینجاست که دچار مشکل میشیم دوباره. خب شما چی میگی؟ میگی نقیض کلا شیئن رفعه، یعنی یه چنین نیست بیاری، این جمله با چنین نیست درسته، بحثی نداره، اما مفادش چیه؟ خب شما میگی هر حیوانی انسان است، نقیضش چیه؟ میگیم چنین نیست که هر حیوانی انسان است، مشکلی نداره. اگه چنین نیست که رویش در آورید مشکلی نداره. خب حالا مفاد چنین نیست که هر حیوانی انسان است چیه؟ به قول معروف لوریشو بگو ببینیم چیه. میگیم خب چنین نیست هر، یعنی هر را بر میداره، به جاش چی میذاره؟ بعض میذاره، درسته؟ خب وقتی بعض گذاشت اون نسبت ایجابی چی میشه؟ تبدیل به نسبت سلبی میشه. میگه موجبه کلیه نقیضش سالبه جزئی است. موجبه کلیه نقیض واقعیش چنین نیست که موجبه جزئیت است. سالبه جزئیه نیست که، چنین نیست که موجبه کلیه. اما لازمش چیه؟ سالبه جزئیه. بله؟ خب پس موجبه کلیه نقیضش سالبه جزئی است، سالبه جزئی نقیضش موجبه کلیه است. خب پس الان اینجا چی داریم؟ یک موجبه کلیه داریم، یک موجبه جزئیه داریم، یک اینجا هم اشتباه کردم، بعض الانسان میشه چی؟ بعض الحیوانه. لا شیء گفتم من رفتم تو زن کلی. بعض الحیوانه، پس بعض الحیوانه انسانون بالفعل دائما میشه بعض الحیوانه انسانون بالفعل و بعض الحیوانه لیس به انسان بالفعل. خب دو تا سالبه جزئیه، نقیض سالبه جزئیه چیه؟ موجبه نقیض سالبه جزئیه موجبه کلیه و نقیض موجبه جزئیه چیه؟ سالبه کلیه. خب پس اگر چنین نیست تو این عبارت، چنین نیست بعض الحیوان انسانون بالفعل و بعض الحیوان لیس به انسان بالفعل را تبدیل بکنیم میشه چی؟ میشه لا شیعه. این نقیض، این علامت تساوی، یک علامت خط روش بکشیم یعنی چی؟ چنین نیست تساوی یعنی نقیض، درسته؟ خب لا شیعه، بعض الحیوان ایجابی میشه سالبه کلیه، میشه چی؟ لا شیء من الحیوان به انسان بالفعل، نقیض بالفعل میشه چی؟ دائما، نقیض بالفعل دائما، لا شیء من الحیوان به انسان دائما. این قضیه صحیحه؟ قضیه صحیح نیست، کاذبه. خب واد عاطف نقیض با واطف چی میشه؟ میگن یای فاصل، منفصله، منفصله مانعت القلوب. پس لا شیء من الحیوان به انسان دائما قسمت اول، اینجا یه او میذاریم یا اما میذاریم، اما لا شیء من الحیوان به انسان دائما، اما، اما دوم زن دومه یا انفصال. خب اینجا بخش دوم چیه؟ سالبه، سالبه جزئیه است یا نه؟ سالبه جزئیه میشه چی؟ موجبه کلیه، میشه کل حیوان به کل حیوان انسان دائما. خب بخش اول اما، بخش دوم اما، هر دو کاذبن، در حالی که اصل چی بود؟ کاذب بود. اگر اصل کاذبه نقیض به ضروره صادقه، اما اینجا ما نقیض سازی کردیم، دیدیم اصل کاذب نقیض کاذب، پس معلومه نقیض ما نقیض درست نیست. اگر نقیض نقیض درست می بود باید صادق میشد، چرا نشد؟ کشتابی زبان. پس ما که داشتیم لوازمش رو میگرفتیم، زبان کشتابی داشت، تحمل این را نداشت، چون که تحملش رو نداشت و ما به زور همون رو خواستیم بیاریم، دچار چی شدیم؟ دچار مغالطه شدیم. چرا؟ شد اصل کاذب. اگر اصل کاذبه نقیض بشه زاده باشه، در حالی که نقیضگیری که کردیم، نقیضگیری ما تو این زبان چی شد؟ نقیضگیری ما دچار کذب شد، در حالی که نقیضگیری با ایسی دچار صدق می شد. نشد. چرا اینجوری شد؟ کجتابی زبان. زبان تحمل را نداره.
چرا نداره؟
زبان دیگه، زبان اینجوریه، یه جا تو مخمسه گیر میکنه. وقتی تو مخمسه گیر کرد میگم اینجا استثناء، زبان استثناء یعنی چی؟ مردم اینجوری صحبت میکنن در حالی که قاعده این نیست.
قاعده چیه این مثال؟
ها؟
مثلا قاعده چیه تو این مثال که این مثلا زبان؟
قاعده این است که اگر اصل کاذبه نقیض صادق باشه. الان اصل صادق نقیضگیری کردیم دیدیم کاذب شد. چه عذر میخوام؟ اصل کاذب نقیضگیری کردیم دیدیم نقیضش هم کاذبه. پس معلومه اینجا زبان ما رو تحمیل کرده به این مغالطه گیر کردیم. خب چیکار کنیم؟ یه حیله به خرج بده از این چنبره کجتابی زبان خودت را نجات بده. برو فکر کن چیکار کنی در زبان دخل تصرف بکنی به گونه ای که اگر اصل کاذب بود در این موارد نقیضش رو بتونی صادق بگیم. میگیم اینجا ما یک فوت و فن به کار میبریم، گرچه روش در نقیضگیری این گونه میباید باشه، اما در این مورد نقیضگیری دچار مشکل میشه. نقیضگیری را استثناءن در این موارد چیکار میکنیم؟ طوری میکنیم که اگر اصل کاذب بود نقیض صادق باشه، تا اون قانون عقلی به هم نریزه. میگیم چیکار کن؟ پس نقیض عطف و عاطف بایدشی منفصله باشه، به جای منفصله شبه المنفصله بیار، شرطیه اما بایدی بیاری، شرطیه اما نیار، حملیه بیار. تو حملیه اما را ببر تو محمول. اگر این کار رو بکنی از این چنبره خودت رو نجات دادی. الان شما نقیض بس چیه؟ کل، یا کل ایجابی یا کل سلبی که میشه لاشه. خب اصل شما موجبه هست، ظاهر اصل شما موجبه هست، پس نقیضش رو هم به صورت موجبه بیار. ولی اما رو ببر تو نهایه محمول، بگو چی؟ بعض الحیوان نیست، نقیضش میشه کل حیوان. منتها شما میبایستی یک بار سلب رو میآوردی، بار دیگر ایجاب رو. توجه بکنی این بار این کار نکن، یک موضوع بیار اما محمول را دو شقه ای کن. بگو کل حیوانن اما انسان دائمان اما لیس به انسان دائمان. خب اصل کاذب نقیض صادق از کشتابی عبور کرده. خب اصل در قاعده چیه؟ اگر اصل عطفه نقیضش فاصل باشه، امای شرطی منفصله باشه نه حملی، عاطف حملیه، فاصل فصلیه نه حملی. توجه کردی؟ و دو تا قضیه است که به صورت او فاصل یا امای فاصل با هم مرتبط میشه. اما شما میگی چی؟ یه حملی بیا. موضوع واحد باشه، نه موضوع متعدد و بینشون اما. ولی معمولت را اما کن. اگه این کار بکنی از چنبره این مغالطه خودت رو نجات دادی. اصل کاذب نقیض صادق هم هست. پس اینجوری میگیم اگر موجهه یعنی دارای جهت مرکبه باشه و جزئیه باشه که به طور طبیعی میبایستی نقیضش منفصله کلیه باشه، نه این کار رو نکن، منفصله نیار. چی بیار؟ یک حملیه کلیه بیار منطور محمولش را به نحو مردد. اینو میگن اصطلاحاً بهش چی میگن؟ میگن حملیه مرددت المحمول، محمول را به صورت اما بیار، نه کل قضیه را به صورت اما. اگه کل قضیه را به صورت اما بیاری دچار تناقض میشی، یعنی اصلت کاذب و نقیضت هم کاذب میشه، در حالی که معنا نداره اگه اصل کاذب و نقیض کاذب باشه. برای اینکه اصل کاذب بود نقیض صادق باشه و خود را در چنبره کجتابی زبان گرفتار نکنی، در این موارد نقیض را به صورت حملیه مردت را محمول بیار. دو قضیه میبایدی بیار میآوردی، اما یه قضیه حملیه بیار. به جای دو قضیه محمول را دو شاخه کن، محمول را دو شاخه کن، نه از اول قضیه را دو شاخه کنی. محمول را دو شاخه کن، شما از این مخمصه خودت را نجات میدی. اما در جای دیگر عطفی داشتی چی؟ منفصله بیار نقیضش را، در جای دیگر مشکل نداره. اما در اینجا که دوچار مشکل میشه، این کجتابی شما اینجا مزاحم راحت میشه، نمیذاره مسیرت رو ادامه بدی، راه تا کج کن، یه جوری حرف بزن که این مزاحمت برداشته بشه. چه جوری حرف بزنن؟ به صورت حملیه مرددت المحمول.
حضور فقط یه سوال پیش میاد، این که مقصود و منظور از نقیضگیری چیه؟
نقیضگیری این است که ما یه چیز جدید با یه محتوایی که لوری بفهمم چیه.
یعنی
نقیض کلش این طبق قاعده اولی چیه؟ رفعه. درسته؟ پس هر قضیه ای من میخوام نقیضش پیدا بکنم، میشه چنین نیست که اون قضیه. خب چنین نیست که اون قضیه معناش چیه؟ اونا لخم پوسکنده برا من بگو. میگم ها، موجبه کلی میشه سالبه اجازیه، سالبه کلی موجبه اجازیه.
اونو من صدقو بفهمم دیگه، صدقو کذب و تشخیص بدم.
محتوا رو تشخیص بدیم. محتوا که ترکیبی شد، میگیم نهایتاً چی؟ اون نهایتاً رو میگیم این. خب پس بنابراین اگر گفتم زید آمد، نقیضش چی میشه؟ چنین نیست که زید آمد. میگم خب چنین نیست که زید آمد معناش چیه؟ معناش اینه زید نیامد. و از اول این دومی رو بگو زید نیامد، نقیض زید آمد. درسته؟ میگیم موجبه کلیه هر گچی سفید است، نقیضش چیه؟ چنین نیست که هر گچی سفید است. هم چنین نیست هر گچی سفید است یعنی چی؟ یعنی بعضی از گچ ها سفید نیست. خب از اول همینه بگو. اینو میگیم لازم و نقیض، که اصطلاحا تو منطق در زبان متعارف اینا رو میگیم چی؟ خود نقیض. حالا که خود نقیض موجبه کلیه شد، سالبه کلیه شد موجبه جزئیه، یا موجبه جزئیه شد سالبه کلیه، هاکذا، آیا هیچ جا تو مخمصه هم گیر میکنیم که قانون عقلی داره به هم میریزه؟ بله. کجا؟ در قضیه مرکبه جزئیه، موجه. آره، موجهه جزئیه. کدوم موجه؟ موجهه بسیطه؟ نه، موجهه مرکبه بالفعل لا دائما. این بالفعل لا دائما، بالفعل اشاره به یک جنبه از قضیه داره، لا دائما اشاره به جنبه دیگر از قضیه داره. خب میگیم بالفعل لا دائما کجا مشکل میشه؟ اونجایی که اصل کاذب باشه. خب اصل کاذب بود نقیص چی ویسی باشه؟ ویسی صادق باشه. خب موجبه اون میخوام جزئیه موجهه مرکبه اگر اصل کاذب باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه این مضمون عطفی کاذبه. نقیض عطفی چیه؟ چنین نیست که عطفی. خب چنین نیست که عطفی یعنی چی؟ یعنی فصلی. این از اول بگو، یعنی فصلی. خب چنین نیست که عطفی میشه فصلی. اگر عطفی کاذبه، چنین نیست که عطفی که مفادش میشه فصلی صادقه، باید صادق باشه. اگر باید صادق باشه یعنی چی؟ یعنی این مثال که عطفی کاذبه در جزئیه بایستی چنین نیست که عطفی که میشه فصلی صادق باشه. حالا فصلی رو بنویس. چجوری بنویسم؟ خب بخش اول موجبه جزئی است میشه سالبه کلیه، بخش دوم سالبه جزئی است میشه چی؟ موجبه کلیه. بنویس. خب بخش اول که فعلیت، بخش اول که فعلیته نقیضش میشه چی؟ دوام. بخش دوم که لا دائمه نه، نقیضش چی میشه؟ میشه فعلیت. بنویس. مینویسم. میشه چی؟ اما لا شیء من الحیوان به انسان دائما، اما کل حیوان انسان دائما. چون که بالفعل لا دائما، لا دائما اشاره به یک بالفعله، نقیض بالفعل ها دوامه. خب اما دائما شما شد کاذب، اصلش هم کاذب بود، نقیضش هم کاذب. این پوسا ریشبرنه، نمیشه. یعنی قانون عقلی استثناء داره؟ قانون عقلی که معنا نداره که استثناء داشته باشه. پس چی شده؟ شما اومدی از نقیض عقلی خواستی لازم و نقیض رو بگیری که شد که بشه نقیض اصطلاحی تو اصطلاح منطق. اما متاسفانه لازم و نقیض اصطلاحی چی؟ نقیض اصطلاحی که لازم و نقیض اصلی باشه، در این موارد به خاطر کجتابی زبان درست در نمیاد. زبان تحمل درستی چنین مفادی را نداره، مشکل از زبانه. اگر زبان مصنوعی بود، فقط صرفا علائم بود، هیچ مشکلی نبود. ولی محتوای زبانی دست من و شما نیست که، او کار خودشو میکنه. ما باید سعی بکنیم او داره کار خودشو میکنه، اینا چی؟ لجام ببندیم، کنترلش کنیم. اینجا داره طغیان میکنه زبان، میگیم خب لجام میزنیم. چجوری لجام بزنیم؟ میگیم به جای این که منفصله بیاریم، که اگر منفصله بیاریم میشه لجام گسیخته، او را یه لجامی میزنیم که منفصله نشه. اما لازم و نقیض که اصطلاح هم میشه نقیض را بتونیم حفظ کنیم. شاید چیکار کنیم؟ میگیم یه حملیه بیار به جای دو منفصله اما منطق. به جای دو منفصله اما یه حملیه آوردی، محمول رو اما کن. شما از اول موضوع محمول رو اما میکردید، دوچار مخمصه میشدید، لجام گسیخته میشد. بیا لجام رو عوض کن، به جای اما قضیه انفصالی یه حملیه بیار اما رو ببر تو محمول. مفاد این اما با اون اما چه فرق میکنه؟ اینجا هم اما داری، اونجا هم اما داری. آسمون تا زمین فرق میکنه، این صادق و اون کاذب بگید چه فرق میکنه؟ یه کاری کردی که قضیه اصل کاذب شد، نقیزش شده صادق، بعد از من میپرسی چه فرق میکنه؟ اونجا هم اما داره، اینجا هم اما داره. بله اونجا اما داره کاذبه، اینجا اما داره صادقه، کاذب نیست. پس معلومه مفادش متفاوته. خب این زبان کجتابیش لابد منه، یعنی ما بایستی باش بسازی، ولی بایستی هوشیار باشیم که در مقام استفاده از زبان طبیعی و پیاده کردن قوانین عقلی ما دچار مخمصه زبانی نشیم. اگر داریم دچار مخمصه زبانی میشیم، بایستی بگونه ای با این زبان کجدار و مریض رفتار بکنیم تا بتوانیم از این زبان استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما با این زبان داریم کار میکنیم، با این زبان میتونیم علوم را منتقل کنیم. در یه جایی اگر زبان مصنوعی علائم را استفاده میکنیم، در نهایت آخر کار بایزی باز برگردیم به زبان طبیعی، چاره ای نداریم از این زبان. خب چاره ای از این زبان نداریم، ولی در این حال تو این زبان کجتابی وجود داره، بایستی چیکار کنیم؟ بایستی بال طائف الحیل از این کجتابی ها عبور بکنیم، بدون این که در چنبره مغالطه بیفتیم به خاطر کجتابی زبان. پس بنابراین منطق ما که به زبان طبیعی گفته می شود، تا اونجایی که زبان مصنوعی انتخاب می کنیم که در زبان مصنوعی سعی می کنیم کمال دقت را در زبان مصنوعی داشته باشیم که دچار مغالطه نشیم، اما نهایتاً برای فهم از آن همه فعالیتی که در زبان مصنوعی انجام میدیم تا قواعد علمی را در اون زبان پیاده بکنیم، در نهایت بایستی به زبان طبیعی خودمون برگردیم. برگشت به زبان طبیعی سبب میشه چی؟ ما دچار برخی از مشکلات در برخی از زمینه ها بشیم. پس اونجا بایستی چاره اندیشی بکنیم که دچار مغالطه در اثر کجتابی زبان نشیم. این یکی از مواردی است که خیلی به اصطلاح جالب بود. و موجهات مرکبه را ابن سینا ابتدا بحث کرده، اشاره کرده، بعد این تفصیل پیدا کرده تا قرن پنجم و ششم این مشکل فراروی موجهات مرکبه ایجاد شد که اصل کاذب، نقیزگیری به صورت طبیعی اگر انجام بدیم نقیزش هم کاذب میشه، پس چیکار کنیم؟ اومدن گفتن در این موارد ما میاییم یک منفصله مرددت المحمول میاریم. اولین بار شاید اصولالدین ابهری به این نکته توجه کرد، یه راه حلی داد، خواجه اون راه حل را پذیرفت، پسندید، ولی در این حال قاعده نشد، فقط هشدار داد که اینجوری میشه و با این کار بکنیم از این مشکل عبور بکنیم، ولی یه امر ضابطه من نشد. روی این مطالعه کردن منطق دانا در همون ایام به حملیه مرددت المحمول رسیدن، دیدن که دقیقاً هرگاه اصل در جزئیه ها کاذب باشه، با یک بیان که حملیه مرددت المحمول باشه میتوانیم مشکل را حل بکنیم، چون که تردد میره تو ناحیه محمول، قضیه موجبه است، موجبه معدولت المحمول نداشتیم، اینجا موجبه معدودت المحمول و محصلت المحمول به صورت اما اما داریم، میشه مرددت المحمول، اما کذا اما کذا، اما کذای ایجابی اما کذای سلبی، که اینجا میشه حملیه مرددت المحمول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.